روزی حضرت عیسی علیه السلام از کوچه عبور می کرد که آنجا عده‌ای از مخالفان حضرت جمع شده بودند. آن جماعت با دیدن عیسی علیه السلام به تمسخر و ناسزاگویی پرداختند، اما حضرت عیسی علیه السلام با آنان برخورد بسیار خوبی داشت و برای آنها طلب بخشش و خوشبختی کرد. یکی از حواریون که شاهد این واقعه بود از حضرت پرسید: ای پیغمبر خدا، چرا این حرف های نامربوط و زشت را با سلام و دعا جواب می دهی؟ حضرت مسیح علیه السلام پاسخ داد: هر کسی آن چیزی را خرج می کند که دارد. چون سرمایه آنها بدی بود، آنچه در وجودشان بود بروز دادند. من نیز سخنانی را بر زبان جاری کردم که شایسته‌ام بود. در زمان هارون الرشید روزی به او خبر دادند: مردی در کوچه و بازار شهر جار می‌زند که شما فوت کرده اید و این شهر دیگر امیری ندارد. هارون از شنیدن این خبر بسیار ناراحت شد و دستور داد هر چه زودتر آن مرد را دستگیر کرده و نزد او بیاورند. هارون الرشید از او پرسید: این شایعه مرگ ما را تو در شهر پراکنده ای؟ آن مرد پاسخ داد: بله ای امیر، زیرا کارگزاران تو بر ما ظلم و ستم می کنند. مأمورانت در روز روشن به جان و مال مردم تجاوز می کنند و از هیچ چیز و هیچ کس هم ترسی ندارند. من نیز چون اوضاع را چنین دیدم، گمان کردم شما وفات یافتید که این شهر بی صاحب شده و هر کس هر کاری دلش می خواهد انجام می دهد. با خود گفتم اگر شما زنده بودید اجازه چنین اعمال ناشایستی را به مأموران خیش نمی دادید. بنابراین خواستم مردم را هم از این فکر خود آگاه سازم. هارون الرشید گفت: ای مرد گستاخ، جسارت می کنی و در حضور خودمان هم این حرفها را تکرار می کنی؟ حالا می خواهی بدهم تو را هزار شلاق بزنند تا حالت حسابی جا بیاید؟ آن مرد گفت: ای امیر، تو نمی توانی دستور شلاق زدن مرا بدهی. هارون با تعجب گفت: چرا نمی توانم؟ مرد با زیرکی پاسخ داد: چون من بیگناهم و می دانم تو بیگناهان را بیهوده مجازات نمی کنی و این ظلم از تو بعید است. هارون الرشید که حرفهای مرد در او اثر کرد، مرد را بخشید و دستور داد مأموران ظالم شهر را نیز مجازات و عزل کنند. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان عزیز شنونده برنامه همسفران، شما را دعوت به همراهی می کند.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن. کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
طبق اطلاع رسیده، مقامات ازبکستان در دوره همگیری ویروس کرونا قصد دارند به مهاجران کاری خود یک قطار امتیازهای را پیشنهاد نمایند. مقامات دولت ازبکستان به مهاجران کاری خود یک قسمی مبلغ مسافر کرده آنها برای خرید چپته هواپیما و رواتب را جبران خواهند کرد. طبق قرار امضا شده حکومت ازبکستان، مهاجران کاری می توانند یک قسم خراجات شخصی خود را در دوران همگیری ویروس کرونا جبران کنند. در این اطلاعیه حکومت ازبکستان آمده، نفرانی که در مرکز اشگه مرحمت کالج وزارت مهنت موفقانه امتحانها از زبان روسی را می سپارند، حدود $70 مصارف آنها برای این امتحان جبران کرده می شود. اینچنین تا آخر سال جاری میلادی 20,000 شهروند بیش از 14.5 میلیارد سوم، معادل 1.3 میلیون دلار، جبران پولی خواهند گرفت. گفته می شود شهروندانی که در مرکزهای تعلیمی کسبی زبانی امتحان می سپارند، $46 از حساب خراجات چپته خواهند گرفت. در رابطه با امتیاز جدید حکومت ازبکستان به مهاجران کاری این کشور در دوره همگیری ویروس کرونا، سامانه سپوتنیک می نویسد امسال تقریبا 70,000 مهاجر کاری از ازبکستان می توانند از امتیازهای حکومتی برخوردار گردند. همین طریق حجم عمومی جبران از 33.5 میلیارد سوم یعنی 13.1 میلیون دلار زیاد خواهد بود. غیر از این و نقشه گرفته شده است که با مهاجران برای گرفتن روادید کاری با کشورهای پیشرفته 113 دلار جبران پولی داده می شود. علاوه بر مهاجرانی که در خارج کشور مجروح می شوند و یا دچار یگان صدمه می گردند، به طور رایگان با فرزندان نابالغ خود به ازبکستان آورده می شوند. در تاجیکستان چنین امتیازها برای مهاجران کاری وجود ندارد. علاوه بر این نرخ چپته هواپیما به سمت روسیه که مدت ها شهروندان کاهش نرخ آن را طلب میکنند بدون تغییر باقی مانده است. اکرام سبحانزاده مدیر شرکت هواپیمایی کشوری اخیراً ضمن نشست خبری گفته بود که قیمت چپته به سمت روسیه در صورت کاهش می‌یابد که پروازهای مستقیم برقرار شوند. در تیومن خدمات امنیت ملی روسیه یا همان فسب در نتیجه یک عملیات دو گمانبر به تروریسم را نابود کرده اند. در خبر رسمی آمده است کشته شده ها شهروندان تاجیکستان بوده، گویا نقشه داشته اند در مکان های سر آدم حمله های تروریستی انجام دهند. سنجیدن درستی این ادعا امکان ندارد. بنابر نوشته سامانه پرستیجه، مقامات روسیه نام و جزئیات دیگری مربوط به گمانبران را نشر نمی کنند. تا حالا موقع نزدیکان کشته شده ها درباره این حادثه دسترس نشده است. در همین حال خدمات امنیت فدرالی روسیه نوشته گویا این افراد عضو احتمالی گروه تندروی دولت اسلامی بوده، شب 28 ایول در عملیات بازداشت با خادمان حفظ حقوق روسیه مقاومت کرده و نارنجک را ترکانده اند. با اطلاع رسمی هر دو گمانبر هنگام زد و خورد هلاک شده اند. از آنها لوازمات جنگی، سلاح‌های آتش‌فشان، مواد آماده ترکنده و ادبیات دینی دریافت شده است. تا کجا واقعیت داشتن این حادثه هنوز معلوم نیست، چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران درباره صحنه سازی بودن بعضی از چنین بازداشت‌ها تأکید کردند. حامیان حقوق میگویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاه دست به ساختکاری میزند و ضعیف‌ترین قشر جامعه یعنی مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی میکند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
مسئله نفقه مهاجران کاری موضوعی است که سالها آن را مقامات تاجیکستان و روسیه بررسی میکنند. شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در رفت نشست مطبوعاتی در پاسخ به سؤال روزنامه‌نگاران درباره نفقه مهاجران کاری اظهار نظر کرده است. با گفته وزیر نهایت آن فعلا در شکل لایحه است که تا آخر همین سال باید به تصویب برسد. امانزاده گفت تعیین نفقه مهاجران کاری مسئله ای است که علکه در بررسی اگنتی نفقه قرار دارد و یکی از لایحه سندهایی است که تا آخر همین سال باید به تصویب برسد. در رابطه با این موضوع سامانه سپوتنیک نوشته که تاجیکستان و روسیه آید به همه جنبه های لایحه سازشنامه به حل مسئله های نفقه برای مهاجران کاری علکه به موافقه رسیدند. در این باره پیشتر راهبر اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان دلمراد دولتزاده توضیح داده بود. بنابر گفته دولتزاده تمام جنبه های بحث برانگیز لایحه سازشنامه بین کشورها در ساحه نفقه هنگام ویدیو کانفرانس کاری حل خود را پیدا نموده اند. دلمراد دولتزاده گفته لایحه با موافقه با وزارت کارهای خارجی برای بررسی به حکومت پیشنهاد شده است. این سازشنامه حجم نفقه را که شهروندان تاجیکستان که در روسیه هستند و باید بگیرند تنظیم می کند. در رابطه با گرفتن نفقه مهاجران کاری تاجیک، قبلاً وکیل دومه دولتی سویتلانا بسراب شرایط حساب کنی و پرداخت نفقه و مهاجران کاری را توضیح داده بود. بسراب گفته بود کارگران خارجی که در روسیه کار میکنند هنگام رسیدن به سن موافق قانونگذاری نفقه خواهند گرفت. وکیل دومه دولتی تاکید کرد مهاجران از حساب مبلغی که کارفرما در طول کارشان در روسیه برای آنها پرداخت میکند نفقه میگیرند. با گفته وکیل چون این شکل مقرره همکاری در ساحه تأمینات نفقه بین المللی بوده تقریبا در همه دولت ها یکسان است. مهاجران زمانی که به وطن خود برمیگردند نفقه میگیرند. نفقه را آن دولت پرداخت میکند که مهاجر در آنجا کار کرده است. بنابر نوشته منبع چون این شکل پرداخت نفقه در روسیه از سالهای پیش جاری بود، زیرا روسیه به گونه سازشنامه با تاجیکستان شرطنامه های زیاد دارد، از جمله با کشورهای سابق اتحاد شوروی، اتحاد دولت‌های مستقل و کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اورو آسیا. سویتلانا بسراب تاکید کرد آنهایی که با ما کار کردند از حساب ما در خارجه نفقه میگیرند، آنهایی که در خارجه کار کرده به وطن برگشتند در اینجا نفقه میگیرند. این هم در حال است که سروزیر روسیه میخائیل میشوستین با ساختارهای داخلدار دستور داد که سازشنامه همکاری درباره نفقه با تاجیکستان را به امضا رسانند. میخائیل میشوستین سروزیر روسیه با وزارت مهنت سفارش داد که در یک جایگی با وزارت کارهای خارجی روسیه با جانب تاجیکستان درباره همکاری در ساحه نفقه گفتگو شنید کنند و سازشنامه داخلدار را به امضا رسانند. سروزیر روسیه سفارش داخلدار را در این باره امضا کرده است. در این باره در سامانه اطلاعات حقوقی سند داخلدار نیز نشر شده است. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک در این سامانه اطلاعات حقوقی آمده است با وزارت مهنت فدراسیون روسیه سفارش داده شود که با تاجیکستان با اشتراک وزارت کارهای خارجی روسیه گفت و شنید کند. سروزیر روسیه اینچنین سفارش داد که پس از به موافقه رسیدن سازشنامه گفته شده را از نام فدراسیون روسیه امضا کند. گفته می شود که طبق این سازشنامه هر طرف پرداخت نفقه را بر اساس تجربه سقوطوی که هنگام کار در قلمرو کشور صورت گرفته است تعیین می کند. قبلا دومه دولتی فدراسیون روسیه توضیح داده بود که نفقه برای مهاجران کاری چگونه حساب کرده می شود. همین طور مهاجران کاری به وطن خود برگشته نفقه می گیرند. نفقه را دولت پرداخت می کند که مهاجر در آنجا کار کرده است. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران گرانقدر، دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت را شنونده باشید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، اسفندیار خلیلی هستم و با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم و از شما دعوت میکنیم که در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعات این هفته شامل دعوت رئیس جمهوری پیشین قزاقستان از تاجیکستان و ازبکستان برای پذیرش عضویت اتحاد اقتصادی اورو آسیا، تأکید ارتش جمهوری آذربایجان بر پیروی از ارتش ترکیه، ادامه درگیری های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان و اعلام حمایت برخی دولت های آسیای مرکزی از حکومت طالبان در افغانستان است که به صورت مختصر بررسی شدند. پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف پیشنهاد کرد که تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به اتحاد اقتصادی اورو آسیا دعوت کرده شوند. وی این پیشنهاد را 19 آگوست در ملاقات با میخائیل میشوستین سروزیر روسیه در شهر نورسلطان در میان گذاشته است. نورسلطان نظربایف گفته است باید اقتدار اتحاد اقتصادی اورو آسیا توسط زیاد کردن اعضای آن تقویت داده شود. در حال حاضر روسیه، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و ارمنستان اعضای این سازمان هستند. نظربایف میگوید ازبکستان و تاجیکستان باید در اتحاد اقتصادی اورو آسیا باشند. باز با ترکمنستان می باید کار کرد. من دائما در این باره تاکید میکنم، افزود وی. بیش از 7 سال است که موضوع دعوت و پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اورو آسیا، سازمانی که زیر نفوذ روسیه است، صدا می‌دهد. در گذشته نیز مقامات روسیه تاجیکستان را برای پیوستن به این سازمان تشویق می‌کردند، اما تاجیکستان همواره می‌گوید سود و زیان دیگر کشورها را که به اتحاد اقتصادی اورو آسیا اعضا شده‌اند می‌آموزد. در پی اعلام تخلیه نکردن فرودگاه کابل توسط نظامیان ترکیه در افغانستان در هفته گذشته، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در اقدام عجیب و غیر منتظره تمدید حضور 120 نظامی ارتش این کشور را در افغانستان اعلام کرد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه گفت نظامیان آذری به همراه نظامیان ترکیه برای حفاظت از فرودگاه بین‌المللی کابل در پایتخت افغانستان حضور خواهند داشت. انتشار بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در حالی است که گروه طالبان پیش از این درباره اصرار دولت ترکیه به ادامه حضور نظامیان ترکیه در افغانستان هشدار داده و تاکید کرده است نظامیان آمریکایی، نظامیان کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو و همچنین نظامیان ترکیه می بایست افغانستان را ترک کنند. با توجه به تاکید رهبران گروه طالبان در خصوص خروج نظامیان اشغالگر از افغانستان، اصرار مقامهای انکره مبنی بر ادامه حضور نظامی در این کشور جنگ زده اقدام عجیب و تأمل برانگیز است. از اقدام دولت انکره هم عجیبتر پیروی دولت ایلهام علیوف از ارتش ترکیه و تلاش به منظور حضور در افغانستان است، به ویژه که با توجه به تنش‌های جاری و تهدیدهای متقابل بیم آن می‌رود که جنگ و درگیری نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان باری دیگر از سر گرفته شود. چنین به نظر می رسد که ارتش ترکیه با پشتیبانی نظامیان پاکستانی تلاش می کند حضور خود را در افغانستان دائمی کند. به همین دلیل است که رزمایش معصوم به سه برادر را در منطقه قفقاز جنوبی ترتیب داده است تا نظامیان پاکستانی را بیش از پیش به منافع ترکیه نزدیک سازد. در این حال دولت ترکیه اعلام کرده است حاضر نیست پناهجویان افغان را بپذیرد. این به معنای آن است که دولت ترکیه با مردم افغانستان صمیمیت ندارد و حضور نظامی در افغانستان را به منظور در اختیار گرفتن ابتکار عمل و فشار بر غرب در دستور کار قرار داده است. طبیعی است که حضور نظامی ترکیه در افغانستان موازنه نیروها را در منطقه برهم خواهد زد و مشکلات دولت ها و ملت های همسایه افغانستان را تشدید خواهد کرد. در شرایطی که مقام های دولت ایلهام علیوف مشغول هماهنگی با ترکیه به منظور حضور دائمی در افغانستان هستند، درگیری های مرزی در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی همچنان ادامه دارد. در این ارتباط وزارت دفاع ارمنستان با انتشار بیانیه اعلام کرد درگیری مرزی بین نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان و ارمنستان سبب کشته شدن دو نظامی ارمنی شد. در بیانیه وزارت دفاع ارمنستان آمده است در جدیدترین درگیری مرزی نیروهای جمهوری آذربایجان به سمت نیروهای ارتش ارمنستان تیراندازی کردند و دو نظامی ارمنی را از پای درآوردند. این در حالی است که پیش از این وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با متهم کردن ارتش ارمنستان به تنش‌زایی در منطقه و اینکه ابتدا نظامیان این کشور تیراندازی را شروع کردند، کشته یا زخمی شدن نیروهای نظامی خود را رد کرد. در شرایطی که درگیری ها در خطوط تماس جریان دارد، درگیری های لفظی مقام های باکو و یروان نیز در حال افزایش است. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اخیراً خواستار استقرار نظامیان صلح‌بان روس در خطوط مرزی و منظور جلوگیری از تنش بیشتر با نظامیان آذری شد. در مقابل الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان نیز در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی ترکیه اعلام کرد انتظارات ما از روسیه این است که فروش سلاح به ارمنستان را متوقف کند. با توجه به شرایط موجود در منطقه و احتمال اثرگیری جنگ دیگر در قفقاز جنوبی به نظر می رسد خویشتنداری سران باکو و ایروان می تواند به مشکلات موجود در این منطقه پایان دهد. در غیر این صورت ملت های این منطقه باید شاهد جنگ و خونریزی دیگر در سطح این منطقه باشند که به زیان تمامی طرف های جنگ خواهد بود.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، صدای خراسان رضوی.
طالبان پس از 20 سال هفته گذشته با فرار اشرف غنی وارد کابل شدند. گزارش بهنام یزدانی خبرنگاری بخش بین المللی صدا و سیما را در همین خصوص میشنوید.
اینجا یکی از نقاط شهر کابل است. امروز نخستین روز حضور دوباره طالبان در شهر کابل است. پس از اینکه 20 سال با آمریکایی‌ها جنگیدند و کشورهای عضو ناتو، امروز وارد شهر کابل شدند. طالبان در شهر کابل در نقاط مختلف پست‌های ایست و بازرسی دایر کردند و مردم هم در واقع در اینجا دارن نگاه می‌کنن کارهایی که طالبان دارن انجام میدن. طالبان در خودروها و همچنین در موتورسیکلت‌ها در شهر تردد می‌کنن. صبح شهر خیلی خلوت بود ولی الان دوباره داره برمیگرده به حالت قبل، مثل روزهای قبل انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و اون هم در واقع خودروی پلیس افغانستان بوده. خب طالبان الان پرچم خودشون رو روش نصب کردن و به دقت ماشین‌ها رو بازرسی می‌کنن، مخصوصاً با سارقان برخورد جدی دارن و همچنین به مردم هم میگن که امنیت اونها رو حفظ خواهند کرد، جان ما رو اونها رو حفظ خواهند کرد. و من چیزی که میبینم اینه که یه برخورد خوبی هستش که طالبان با مردم دارن. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
تغییرات اخیر در افغانستان نتیجه بی‌تدبیری محمد اشرف غنی و تصمیمات به موقع وی بود. پیر محمد ملازهی، کارشناسی مسائل سیاسی، در این باره چنین اظهار نظر کرد.
واقعیتش اینه که سرعت تحولات تقریبا همه رو غافلگیر کرد. حتی خود طالبان مدعیان که غافلگیر شدن. ولی یه واقعیت پشت پرده وجود داره به نظر من که تا حدودی در همون چارچوبی که امریکایی‌ها طراحی کرده بودن و بین ملا برادر و آقای خلیلزاد به سبب صورت گرفته بود، بخشیش حداقل میشه گفت که در همون چارچوب حرکت کرد، بخشیش هم به دلایل مختلفی خارج از چارچوب حرکت کرد. از جمله مثلا در اونجا پیش بینی شده بود که اشرف غنی بره کنار و یه دولت موقت وجود بیاد. اشرف غنی لجاجت کرد و حاضر نشد کنار بره و طالبان این فضا برایشون وجود آمد از طرف امریکایی‌ها که حملات رو از اون مناطقی که توافق شده بود که فقط ولسوالی ها و جاده ها و مناطق مرزی رو بگیرن تا دولت تحت فشار قرار بگیره بره کنار. وقتی اشرف غنی نرفت کنار، فضا باز شد که اینا حمله کردن به مراکز استان ها و به ولایات و قندهار رو گرفتن، مزار شریف گرفتن، هرات گرفتن و جاهای مختلف دیگه رو که وقتی گرفتن، اشرف غنی متوجه شد که دیگه طالبان داره میان به طرف کابل. وقتی احساس کرد که ممکنه اسیر بشه یا مشکلاتی براش پیش بیاد، یه دفعه یه تصمیم خطرناکتری از اون تصمیم قبلیش گرفت. یعنی بدون هیچ نوع هماهنگی یه دفعه با یکی دو نفر دوستاش تصمیم گرفتن که افغانستان رو ترک بکنن و در واقع جون خودشون هم نجات دادن. مردم رو گذاشتن در شرایطی که دیگه هیچ کس کاری نمیتونه، ارتش هم نتونست کاری بکنه.
پیروزی طالبان در افغانستان بار دیگر نادرستی اعتماد سیاستمداران افغانستان و دیگر کشورهای منطقه و جهان به دولت مردان آمریکا را به اثبات رسانده است. بدون شک فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان آخرین نمونه از خیانت‌های رهبران کاخ سفید به متحدانشان نبوده و نخواهد بود. پیش از این نیز شماری از سیاستمداران منطقه که خود را متحد آمریکا تصور می‌کردند به اشتباه سیاست‌های خود در زمینه اعتماد به آمریکا پی بردند. در سال‌های گذشته دولت اشرف غنی ضمن اعتماد به آمریکا و اجرای دستورالعمل‌های مقام‌های این کشور تلاش زیادی به عمل آورد تا با فشارهای سنگین بر مردم ستم‌دیده افغانستان خواسته‌های آمریکا را در این کشور و همچنین علیه دولت‌های مستقل در همسایگی افغانستان اجرا کند. اما با شکست سیاست‌های آمریکا و پذیرش تخلیه نظامی افغانستان، در عمل دولت وابسته اشرف غنی را در مقابل خیلی عظیم مخالفانش تنها گذاشت. نتیجه اعتماد دولت اشرف غنی به آمریکا شکست در مقابل گروه طالبان و تلاش برای تحویل دولت به این گروه شبه نظامی است. در همین ارتباط دوغو برینچک رئیس حزب وطن ترکیه و یک از صاحب نظران مشهور ترک با انتقاد از شکست سیاست‌های امپریالیسم آمریکا در افغانستان اشاره و تأکید کرد مواضع آمریکا در افغانستان یک بار دیگر غیر قابل اعتماد بودن واشنگتن را نشان داده است. در این میان رهبران آسیای مرکزی ضمن نگاه منفی به دولت جدید افغانستان از برقراری ثبات و امنیت در افغانستان حمایت می‌کنند. در این ارتباط وزارت امور خارجه ازبکستان با انتشار بیانیه از آمادگی نیروهای داخلی افغانستان برای تشکیل دولت جدید حمایت کرد. وزارت امور خارجه ازبکستان در این بیانیه اظهار داشت ازبکستان به دستیابی به صلح جامع در افغانستان در چارچوب مذاکرات بین الافغانی امیدوار است. نهاد دیپلماتی ازبکستان در ادامه ابراز امیدواری کرده است که انتقال قدرت در افغانستان بر اساس یک اجتماع عمومی و با در نظر گرفتن هنجارهای پذیرفته شده عمومی حقوقی بین الملل به صورت مسالمت‌آمیز انجام شود. دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز مواضع مشابه روی دست گرفتند. این کشورها از یک سو نگران نقض تعهدات طالبان هستند و از سوی دیگر به شدت از تشدید جریان‌های افراط‌گرایی در آسیای مرکزی ابراز نگرانی میکنند. طرح نگرانی های دولت های آسیای مرکزی در حال است که دولت جدید افغانستان بر رهبری طالبان در چندین مورد به کشورهای همسایه افغانستان تعهد داده است که از تکرار فاجعه های گذشته پرهیز کند. و پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان خوبم، برنامه بر بال اندیشه تکرارش و اینک تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. درود و سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه بر بال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه نیز چون برنامه گذشته اختصاص دارد به معرفی نویسنده شهیر افغان خالد حسینی. با ما همراه باشید. خالد حسینی تاکنون 3 کتاب بسیار موفق در کارنامه‌اش دارد: 2 کتاب بادبادک باز و 1000 خورشید تابناک از پرفروش‌ترین های لیست نیویورک تایمز بودند و کتاب جدید او با عنوان و کوهستان به تنین آمد نیز مانند 2 کتاب قبلی با استقبال خوانندگان روبرو شده است و هر 3 کتاب توسط انتشارات متعددی در ایران به چاپ رسیدند. رمان بادبادک باز از دسامبر 2001 میلادی به روایت امیر با فلاشبک به گذشته آغاز می شود. امیر با تماس تلفنی دوست پدرش رحیم خان از پاکستان و درخواست او برای دیدارش، ناخواسته تمام خاطرات گذشته در برابر چشمانش زنده می شود و به عنوان راوی به روایت آنها می پردازد. امیر پسر یک تاجر فرش است که به همراه پدرش در خانه ای در قسمت اعیان نشین کابل زندگی می کند. خدمتکار آنها علی و فرزند او حسن مدت هاست در خانهشان مشغول به کارند. امیر و حسن از کودکی دوست و همبازی یکدیگرند. هرچند که امیر و پدرش از قوم پشتون و سنی مذهب و حسن و علی از قوم هزاره و شیعه هستند. این دوستی میان علی و پدر امیر نیز از کودکی جریان داشته است. حسن همیشه در مقابل دیگر بچه ها از امیر دفاع می کند و سپر بلای او می شود و حاضر است برای امیر هر کاری انجام بدهد. امیر و پدرش رابطه سردی دارند. او با کمک حسن تا مرحله پایانی مسابقه بادبادک‌ها پیش می رود و پیروز می شود. در پایان مسابقه حسن در کوچه‌ای گرفتار آصف و دو بچه شرور دیگر شده امیر سر می رسد. اما به خاطر بزدلی و ترس مخفی می شود و تنها نظارگر صحنه بسیار بد آصف به حسن است. پیروزی امیر به لطف حسن و به قیمت کار شنیع آصف به او رابطه امیر و پدرش را بهبود می بخشد. امیر برای رهایی از کابوس ها و عذاب گناه خیانت به حسن با نقشه‌ای به حسن تهمت دزدی می زند. حسن فداکارانه به خاطر امیر گناه نکرده را می پذیرد. پدر امیر حسن را می بخشد، اما این حسن و علی هستند که دیگر حاضر به ماندن در آن خانه نیستند. مخالفت، خواهش، حتی گریه پدر امیر هم نظر علی را عوض نمی کند و آنها به بامیان می روند. با اشغال افغانستان از سوی شوروی و در گرفتن جنگ بین آنان و گروه‌های جهادی، امنیت و آرامش از بین می‌رود و بسیاری از مردم به کشورهای همسایه و دورتر مهاجرت می‌کنند. امیر و پدرش شبانه با کامیون از کابل خارج می‌شوند و بعد از چند ماه زندگی در پاکستان به آمریکا مهاجرت می کنند. امیر به دبیرستان می رود و پدرش در یک پمپ بنزین مشغول به کار می شود. امیر و پدرش در روزهای آخر هفته با خرید وسایل دست دوم در بازار کهنه فروشان جایی برای خود باز می کنند و در همین رفت و آمدها امیر با ژنرال طاهری و خانوادهش آشنا شده با اولین برخورد دلبسته ثریا دختر ژنرال می شود. امیر از پدر می خواهد تا به خواستگاری ثریا برود و با موافقت آقای ژنرال و نیز ثریا ازدواج آنها با رسم و رسوم افغانستانی برگزار می شود. پدر امیر بعد از مدتی بر اثر بیماری سرطان میمیرد. امیر به عنوان نگهبان انباری مشغول به کار می شود و در اوقات فراغت خود رمان می نویسد. تماس رحیم خان، دوست پدر امیر و اولین مشوق داستان نویسی او از پاکستان، و اصرار وی در ملاقات با امیر آرامش زندگی امیر را برهم می زند و خاطرات گذشته را دوباره برایش زنده می کند. امیر به خاطر علاقه به رحیم خان و کنجکاوی از آنچه که او قصد گفتن آن را دارد به پاکستان می رود. رحیم خان پرده از رازی بر می دارد که امیر از آن بی خبر است. در واقع حسن برادر ناتنی امیر است که چند ماه قبل به همراه همسرش به دست طالبان کشته شده است و تنها فرزندشان سهراب زنده مانده که باید امیر او را بیابد و با خود به پاکستان بیاورد. راننده‌ای به نام فرید امیر را به کابل می رساند. برای پیدا کردن سهراب به یتیمخانه شهر مراجعه می کنند، اما او را آنجا هم نمی یابند، زیرا یکی از افراد طالبان او را با خود برده است. رمان بادبادک باز در سال 2003 میلادی در آمریکا و به زبان انگلیسی چاپ شده است. یکی از عواملی که موفقیت این رمان را در پی داشته، هوشمندی نویسنده در زمان ارائه این کتاب است. یعنی بعد از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی که پس از حادثه 11 سپتامبر به بهانه مبارزه با تروریسم، القاعده و طالبان صورت گرفت. آنچه که باعث می شود این رمان را جدای از موضوع آن جزو ادبیات داستانی افغانستان قلمداد کنیم، آنکه نویسنده بادبادک باز خود یک افغانی مهاجر است. از جنبه های مثبت رمان بادبادک باز، پرداختن خالد حسینی به آداب و رسوم و فرهنگ جامعه افغانستان است. اشاره به بازی های ملی مانند بزکشی در اولین روز نوروز و شرح و توضیح آن، بازی های کودکانه مثل بادبادک بازی، تیله بازی، آینه انداختن، قلاب سنگ، مراسم مذهبی مثل قربانی کردن گوسفند در عید قربان و سه روز تعطیلی آن، آداب سنتی خواستگاری و عروسی مثل حنا بستن دست عروس، رسم آینه و قرآن، ولیمه عروسی و غذاهای محلی، شاهنامه خوانی امیر و حسن و علاقه این دو به شاهنامه را نیز می توان به عنوان توجه به ریشه های فرهنگی ادبی محسوب کرد. کتاب خوب در حکم رفیق خوب است. تا درودی دیگر، بدرود.
یاران گرانقدر، پایان بخش برنامه امشب ما ایران امروز است. همراهی بفرمایید.
ایران امروز، پاره از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجا نیب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران 17 کشور از نظر دسترسی به اینترنت در جهان است؟ تصوری اکثر افراد از اینترنت فناوری نوین و جوان است، اما با بیش از 65 سال عمر خلو اینترنت پا به سین گذاشته است. اینترنتی که امروزه می شناسیم با مفهوم آن در روزهای تولد بسیار متفاوت است. اینترنت در دنیای امروز جایگاه ویژه دارد. بسیاری از صنایع و فعالیت های امروزی بر پایه اینترنت است و حذف آن به معنای یک بحران خواهد بود. در این 65 سال اینترنت از یک ابزار کوچک به یکی از بنیادهای زندگی بشری تبدیل شده است. بر اساس تحقیقی که دانشگاه کالیفرنیا انجام داده، کاربران اینترنت در ایران از سال 2000 تا کنون بیش از 22,000% افزایش داشته است. این رشد چشمگیری کاربران اینترنت باعث شده تا ایران در جمع 20 کشوری که بیشتر کاربران اینترنت را دارد قرار بگیرد. در این تحقیق کاربران اینترنت ایران تا 3 ایونی 2017 56 میلیون و 700 هزار نفر تخمین زده شده است. بر اساس این آمار تعداد کاربران اینترنت در ایران نسبت به سال 2000 22,580% رشد داشته است. این تحقیق نشان می‌دهد که در سال 2017 70% ایرانی‌ها کاربر اینترنت بوده‌اند. در میان کشورهای خاورمیانه نیز ایران بیشترین تعداد کاربر اینترنت را دارد. این عقیده وجود دارد که دسترسی به اینترنت روی تلفن های موبیلی نقش چشمگیری در افزایش تعداد کاربران اینترنت در ایران و ویژه در سالهای اخیر داشته است. کشور چین با 738 میلیون و 500 هزار نفر، هند با 462 میلیون و 100 هزار نفر و امریکا با 286 میلیون و 900 هزار نفر در رتبه های اول تا سوم از تعداد کاربر اینترنت در جهان قرار دارند. دوستان ارجمند، از این که ما رو با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما رو با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدایا رو نگهداری شما.
دوستان عزیز شنونده، هرچه که خوب است نثار شما باد. یک دل شاد، یک لب خندان، یک زندگی آرام، یک خانواده صمیمی و یک دنیا سلامتی و شادابی را برایتان آرزومندیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
سفر کردم نبودی تو، گفتی اگر خواهی مرا از نام خود بگذر بیا تا من از خود گذشتم تا تو بی پروا سفر کردم نبودی تو، نبودی تو دل را سپر کردم اگر در راه تو رنجی فراهم بود، صد بار جان دادم برایت تا سفر کردم نبودی تو، گفتند آن جایی تو که تند شبهایش چراغانی است، مشتاق و بی صبرانه تا آنجا سفر کردم نبودی تو، نبودی تو، نبودی تو.